أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود. اشکالات فرمایش ایشون رو عرض می کردیم. مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی فرمودند تفکیک بین انشائی بودن حکم و بین فعلی بودن آن غیر معقوله. شما که می فرمایید حکم واقعی در فرضی که مولا اذن میده در ارتکاب شبهه تحریمی مثلا، این حکم واقعی فعلی نیست، انشائی هست، یا به اون تعبیر خود مرحوم آخوند فعلی من جمیع الجهات نیست، این حرف بیمعناییه، چون فعلیت رو ما غیر از وجود موضوع و به تبع آن تحقق ظرف حکم چیز دیگری نمی‌دانیم. معنا نداره بگید موضوع حکم محقق شده، حکمم موجود شده در وعائه انشاء و اعتبار، ولی مصداق بعث و زجر نیست. آقا این حکم مگر بداعی بعث و زجر انشاء نشد؟ بداعی تهدید انشاء شد، اون که جزء مراتب حکم نیست. بداعی بعث و زجر انشاء شد، چطور می شود مصداق بعث و زجر نباشد؟ مرحوم آقای خویی فرموده اصلا معنا کردن فعلیت به انقداح اراده و کراهت در نفس مولا نادرسته، چون اراده مولا به فعل عبد محال تعلق بگیره. اراده به معنای صرف قدرت در ایجاد فعل، هر فاعل مختاری نسبت به فعل اختیاری خودش صرف قدرت میکنه. به معنای شوق هم که اصلا شوق به فعل غیر یا شوق به فعل نفس، اینها از مبادع اراده نیست. ما در جواب این فرمایش عرض میکنیم مراد مرحوم آخوند اینه که گاهی حکم انشاء میشه بداعی بعث و زجر، اما بداعی بعث و زجر علا تقدیر الوصول، پس تا واصل نشه مصداق بعث و زجر نیست. اینم از مراحل حکم دیگه. بالاخره مولا که میگه شربت تتون حرام، به این داعی انشاء میشود که بعد الوصول زاجر مکلف باشد. این فرق میکنه با انشاء بداعی تهدید. اون داعی اصلا فرق میکنه، داعی تهدیده، این داعی بعث و زجر منتها علی تقدیر الوصول، این اشکال نداره. و این که فرمودید مولا ارادش به فعل عبد تعلق نمیگیره، بحث لفظی ما نمی کنیم. نه اراده به معنای صرف قدرت در اینجا، نه به معنای انقضای شوق، به معنای تعلق غرض لزومی مولاست به فعل عبد. جناب آقای خوی، خود شما این رو بفرمودید که موضوع وجوب اطاعت عقلاً حکم مولا تنها نیست، علم به غرض مولا هم که داشتیم عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت. خب مقصودتون از غرض مولا چی بود؟ غرض مولا یعنی همین که مولا نسبت به این که عبد این فعل را مرتکب بشود اهتمام دارد، ازش تعبیر میکنه میخواهد که عبدش این کار را انجام بده. ما وقتی به نفس خودمون رجوع میکنیم، وقتی که به فرزندمون میگیم برای نماز صبح بیدارش میکنیم، میگیم بلند شو نماز صبح بخوان، میبینیم لقلقه لسان نیست، فرق میکنه با اون وقتی که این حرف رو میزنیم تا مهمانی که خانه ما هست بگه که عجب این آقا مقیده که فرزندش رو بیدار کنه برای نماز صبح. ولی هدفمون واقعا بیدار کردن فرزندمون نیست. خیلی فرق میکنه. اونی که به فرزندش میگه برخیز نماز صبح بخوان، به دعای این که مهمان بگوید که عجب میزبان متدینی دارم، با اونی که واقعا میخواهد فرزندش برای نماز صبح بلند شه، خب اینا وجدانن فرق میکنه. به این میگن در این مورد دوم میگن تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبد. اینه که نمیشه منکر شد. فعلیت حکم واقعی یعنی این که غرض لزومی مولا تعلق بگیرد به فعل عبد، و این مطلب درستیه که مرحوم شیخ و مرحوم آخون فرمودن که حکم در مواردی که اذن در مخالفتش داده میشه فعلی به معنای انقضاء اراده و کراهت لزومی در نفس مولا نیست. حالا اگر اون بزرگواران هم اراده و کراهت رو به معنای حب و بغض بگیرن، خب ما هم به اونها ایراد میگیریم که نه، اراده به فعل به معنای حب به فعل او نیست، کراهت نسبت به فعل عبدم به معنای بغض نسبت به فعل او نیست، بلکه قیام طلب در نفس مولاست نسبت به فعل عبد یا نسبت به ترک فعل. خب اما اونی که مرحوم نائینی و آقای خویی فرمودن که انشاء تنجیز و تعذیر غیر معقول است، چون حکم عقل قابل جعل توسط شارع نیست، پس باید موضوع آن را شارع جعل کنه. عقل حکمش موضوع خاصی داره، بیان موضوع برای تنجز، عدم بیان موضوع برای تعذر. جناب شارع شعار نمیشه داد که جعل تو تنجیز و تعذیر، موضوع درست کن. اعتبر تو هازا بیانن تا بشه موضوع تنجیز. ما اشکال داریم به این مطلب. اشکال ما اینه، شارع درسته جعل نمیکنه حکم عقل رو. اما مرحوم آخوندم تعبیر نمیکنه که شارع جعل میکنه حکم عقل رو. میگه جعل و ما یوجب و التنجز، نه جعل و تنجز. یعنی چه؟ یعنی شارع میاد انشاء میکنه عنوان منجزیت و معذریت را، منتها مردم عاقلن میفهمن شارع که داره انشاء میکنه عنوان منجزیت و معذریت را کار لغو نمیکنه. دائی او بر این انشاء ابراز اهتمام است که شارع نسبت به واقع دارد. شارع با این کار میخواد بگه من نسبت به اون تکلیف واقعی اهتمام دارم و لذا جعلت خبر از ثقت علل تکلیف الواقعی منجزن لهو، یا اهتمام ندارم به حکم واقعی، جعلت خبر از ثقت علل هلیه معذرن لتکلیف الواقعی المشکوک. یعنی اصلا این شکل حکم ظاهری مهم نیست، مهم اینه که ما میفهمیم که مولا اراده طریقیه دارد ما احتیاط کنیم و این اراده طریقیه احتیاط رو به یک شکلی بیان کرده در حکم ظاهری تنجیزی. حالا مجعول ظاهری اصلا نداریم فرض کنید، مولا خبر داد که من اراده ارا می خواهم شما احتیاط کنید، همین کافیه. اخبار از اراده مولا نسبت به این که ما احتیاط کنیم که البته این اراده طریقیه است، و در حکم ظاهری ترخیصی و تعذیری رضای مولا به ترک احتیاط، این به ما فهمونده بشه، حالا به هر لسانی باشد، اخبار باشد، انشاء باشد، انشاء هم به هر شکلی باشه مهم نیست. مرحوم آخون میگه وقتی شارع آمد گفت فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، انشاء کرد عنوان منجزیت و معذریت را، خب عرف میفهمه که داره ابراز میکنه اهتمام خود را نسبت به واقع و حکم واقعی در حجت بر تکلیف و عدم اهتمامش رو نسبت به تکلیف واقعی در حجت بر ترخیص. وقتی اینجور شد مکلف این مطلب را فهمید، موضوع برای حکم عقل به منجزیت و معذریت محقق میشه، چون موضوع منجزیت و معذریت بیان به معنای علم به تکلیف واقعی نیست. تا بعد شما بگید خب شارع خبر ثقه را علم اعتبار کرد، موضوع تنجز علم از اعم از وجدانی و تعبدی، نه آقا، موضوع تنجز به حکم عقل علم مکلف است به اهتمام مولا نسبت به واقع، و مولا در موارد حکم ظاهری علم و مولا در موارد حکم ظاهری به مکلف فهموند که من اهتمام دارم به واقع، حتی اگر بگوید یجب علیک الاحتیاط، علم به واقع پیدا نمی کنیم، اما علم به اهتمام مولا به واقع پیدا می کنیم و این کافی است برای حکم به تنجز. و الا جناب نائینی، جناب آقای خویی، اگر شارع بگه جا جل تو خبر از ثقت علمن، ولی مکلف میدونه که یکی آمده به این مولا، خب شاره که اینطور نیست، مولای عرفی رو مثال بزنیم، گفته مولا فلان مؤسسه بین المللی جایزه تعیین کرده، هر مولایی که اعتبار کنه خبر ثقه علم به واقع هست اون جایزه رو بهش میدن. مولا هم میگه خوبه جایزه رو بگیریم خرج مردم بکنیم. اما مکلف میدونه بابا تنها هدف این مولا وصول به اون جایزه است، به چه درد میخوره در مقام تنجیز و تعذیر اهتمام مولا به اون تکلیف واقعی وقتی بیان نشد، صرف لقلقه اعتبر تو خبر از ثقت علمن چه فایده ای داره؟ پس این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. اشکال دیگری که به مرحوم آخوند شده، که این اشکال مهمتر هست ولو به نظر ساده میاد، اینه که جناب آخوند این همه تلاش در جواب از شبهه ابن قبه آخرش چی شد؟ تسلیم شدید به اشکال ابن قبه، گفتید بله ما ملتزم میشیم در مورد حکم ظاهری ترخیصی، حکم واقعی فعلی نیست. و خود شما گفتید اگر حکم واقعی فعلی نباشد حقیقتا حکم نیست، مصداق بعث و زجر نیست، لیس به حکم حقیقتا، لیس بعثا ولا زجرا، یک حکم سوری است. همین، این همه تلاش و جواب از شبه ابن قبه که ما قائل به تصویب نیستیم، ما قائلیم احکام مشترک است بین عالمین و جاهلین و از حکم ظاهری در حق جاهلین لازم نمیاد تصویب. بعد آخرش گفتید مراد ما از این که احکام بین عالمین و جاهلین مشترکه حکم سوریه نه حکم حقیقی. خب از اول میگفتید نلتزم و به اشکال ابن قبه، ما رو راحت میکردید، خودتونم راحت میشدید. خب این اشکال ظاهرش ساده است ولی اشکال قویی به نظر میاد. در بحوث هم این اشکال رو کردن به مرحوم آخون. خب ما در اینجا ببینیم اساساً این بحث تصویب که اینقدر ما رو ترسوندن ازش، ببینیم اصلاً چی هست، محظور تصویب چیه، تا بعد ببینیم مرحوم آخون ملتزم شد به محظور یا ملتزم نشد. تصویب حالا اقسامی دارد که ما در بحث خودش گفتیم. حالا اونی که فعلا اجمالا تصویب معقول هست و ما فعلا در اون بحث میکنیم، اخذ علم به جعل در موضوع مجعول. شارع بگه واجب است نماز جمعه بر کسی که این وجوب را، این جعل را بداند، تجب صلاة الجمعه علی من علم بهذا الجعل. این تصویب، تصویب ممکنی هست، معقول هست، یا به نحو نتیجه و تقیید که مرحوم ناینی و آقای خویی مطرح می کنن، با دو جعل، یکی بگه مثلا نماز جمعه واجب است، جعل دوم بگه تنها نماز جمعه بر کسی واجب است که اون وجوب را که به جعل اول ثابت شد بداند. تجب صلاة الجمعه لمن علم به هذا الوجوب بذاك الوجوب المجعول بالجعل الاول. جعل اول این بود دیگه، تجب صلاة الجمعه. جعل دوم اینه که انما تجب صلاة الجمعه لمن علم بذاك الوجوب. و اتفاقا گفتن واقع هم شده این در فقه فی الجمله، در نماز جهر و اخفات، در جهر و اخفات در نماز علم به وجوب جهر در موضوع وجوب جهر عقص شده، علم به وجوب اخفات در موضوع وجوب اخفات عقص شده و هیچ محذوری نداره ثبوتن. مرحوم ناینی هم تصریح کرده، گفته اخذ علم به حکم در موضوع حکم امکان دارد. حالا ایشون میگه به نحو نتیجت و تقیید با دو جعل ممکن، نه با یه جعل هم ممکنه. با یه جعل میگه نماز با قرائت جهریه واجب است بر کسی که این جعل را بداند. ما مثال می‌زدیم، می‌گفتیم یه آقایی ماه رمضان افطار درست کرده اما خیلی شرایط فراهم نیست که همه رو پذیرایی کنه، با زبان حالا فرض کنید عربی دم در خونه می‌نویسه که انما ارضا به دخول فی داری للافطار فی هذه اللیله لمن یعلم به هذا الرضا، یا لمن یعلم به هذا الخطاب. شما با فرد و فامیلتون که فارسی هم به زور یاد گرفته، با همون لهجه آذری اومده مهمان شما شده، رد شدید از این خونه، فامیلتون به شما گفت که اینجا چی نوشتن؟ خب شما نگاه کردید دیدید که بله نوشته انما ارضا ان یدخل فی داری من یعلم به هذا الرضا یا من یعلم به هذا الخطاب. خب شما میبینید که خب شریک پیدا کردن خوب نیست، به اون میگی خیلی مهم نیست، شما برید منزل منم میام ایشالله. او رو میفرستید منزل، خود شما زنگ رو میزنید میرید داخل منزل، صاحب خونه میگه که شما خوندی اون نوشته رو؟ میگید بله خوندم، تا خوندم موضوع شدم برای همونی که گفتی راضی هستم به دخول او در دار، موضوع شدم برای اون خطاب، چون موضوع اون خطاب من علم به رضا یا من علم به خطاب، من موضوع شدم. علم من به خطاب یا علم من به رضای شما به نحو قضیه حقیقیه توقف داره بر رضای شما. رضای شما به نحو قضیه حقیقیه توقف نداره بر علم من. رضای شما به نحو قضیه حقیقیه از یک ساعت پیش صادر شد، چه من می دانستم چه نمی دانستم شما رضای به نحو قضیه حقیقیه داشتید. شاهدش اینه که فامیلم علم پیدا نکرد ولی رضای شما سر جای خودش محفوظ نسبت به یک قضیه حقیقیه. پس علم من به رضای شما به نحو قضیه حقیقیه درست توقف داره بر رضای شما به نحو قضیه حقیقیه، ولی رضای شما به نحو قضیه حقیقیه که توقف نداره بر علم من. بله تا من علم پیدا نکنم داخل در موضوع اون قضیه حقیقی نمیشم. من داخل بشم در موضوع اون قضیه حقیقی توقف داره بر علم من، اما علم من به چی توقف داره؟ علم من توقف داره به اون قضیه حقیقیه. علم من توقف داره به جهل، و جهل که توقف نداره بر علم من. اونی که توقف داره بر علم من مجعوله، یعنی حکم فعلیه، رضای فعلیه که راضی باشی من داخل خانه تو بشم. پس این که معقوله ثبوتن میمونه، اشکال اثباتی. مرحوم ناینی فرموده که ضرورت و اخبار متواتره بر بطلان بر عدم وقوع تصویب هست، یعنی اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین. میگیم جناب ناینی، اما اخبار متواتره دریغ از یک خبر. کدوم اخبار متواتر دال بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین؟ اما قیام ضرورت که میگی، ضرورت فقهیه بر این قائمه که جاهلی که قادر بر تعلم هست ولیکن ترک میکنه تعلم را ان تقصیرن، یعنی جاهل مقصر، او مشترک است با عالم در حکم. جاهل مقصر، الجاهل المقصر کالعامل. بله، خب جاهل مقصر که حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی ندارد، جاهل مقصر است، حکم واقعی بر او منجز است. بحث ما در جاهل قاصره. کدوم ضرورت فقهیه میگه جاهل قاصر مکلف است و همون تکلیف عالمین؟ فقط اونی که ما داریم اطلاقات خطابات تکلیفه که شامل جاهل قاصر میشه، و الا نه ضرورت فقهیه داریم برای اینکه جاهل قاصر محکوم است به حکم عامه، و نه اون روایاتی که میگه حلا تعلمت حتی تعمل، دلیل بر ثبوت حکم واقعی است در حق جاهل قاصر. چون حلا تعلمت مربوط به جاهل مقصره، جاهل قاصر که حلا تعلم نداره. جاهل قاصر یا قادر به تعلم نیست یا تعلم واجب رو انجام داده، ولی متاسفانه امارش خلاف واقع بوده. جاهل قاصر که حلا تعلم نداره، جاهل قاصر که وجوب احتیاط نداره، ضرورت فقهیه بر اشتراک او با عامد و عالم عامد ما نداریم. فقط چیزی که داریم، دنیا رو هم بگردیم بیش از این پیدا نمی کنیم، اینه که خطابات تکالیف مطلقه، تجب و صلاة الجمعه نداره، لمن للعالم بالجهل اول جاهل مقصر بالجهل نداریم، تجب و صلاة الجمعه شامل جاهل قاصر به جهلم میشه. حسن احتیاط از دو حال خارج نیست، یا ما یقین پیدا می کنیم به این که در موضوع تکلیف واقعی اخذ شده علم به جهل، و یا جهل تقصیری به جهل. اگه به این علم پیدا کنیم، اصلا موضوع نمیمونه برای حسن احتیاط. مثل اینمونه که شما میدانید با تقبیل زوجه غسل جنابت واجب نمیشه. خب میدونید دیگه حسن احتیاط یعنی چی. جاهل قاصر هم اگر بدونه که داخل در موضوع تکلیف واقعی نیست، یه موضوع نمونه برای حسن احتیاط. اگر جاهل قاصر بگه آقا من احتمال ثبوتی میدم که منم حکم داشته باشم، ولی حدیث رفع به عنوان خطاب شرعی به من میگه که کسی که جاهل قاصر حفظ از حقش واقعا برداشته شده، ولی من احتمال میدم این حدیث رفع اشتباه باشه، اما من حجت دارم. خب حسن احتیاط هست. بله این جاهل قاصر میگه من حجت شرعیه دارم که تکلیف واقعی در حق من منتفیه، ولی چون احتمال وجدانی میدم که حدیث رفع اشتباه باشه یا مراد از رفع رفع واقعی نباشه، خب موضوع میشم برای حسن احتیاط. هیچ وقت نمیتونید دیگه بگید چون حسن احتیاط هست پس حدیث رفع اشتباه میکنه که میگه رفع مالا یعلمون. بنابراین که رفع مالا یعلمون ظاهرش این است که شخص جاهل قاصر واقعا تکلیف از او مرفوع است. اگه اینجور استثار کنیم حسن احتیاط که نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل این استثار. اگر ما اطلاق خطاب تکلیف داشتیم تجب و صلاة الجمعه فهو، اگه اطلاق نداشتیم با دلیل حسن احتیاط نمیشه مطلب را حل کرد. چرا؟ برای اینکه یا من جاهل قاصر قطع دارم به اینکه مشمول تکلیف واقعی نیستم که موضوع نمونه برای حسن احتیاط، یا حجت دارم که مشمول تکلیف واقعی نیستم ولی احتمال میدم که این حجت اشتباه باشه. خب موضوع حسن احتیاط هستم، ولی هیچ وقت دلیل حسن احتیاط دلیل بر بطلان اماره بر عدم تکلیف نیست. ال احتیاط هستن اون علا کل حال، اما اون اماره ای که میگه شما تکلیف ندارید که با دلیل حسن احتیاط نمیشه گفت این اماره باطله. فقط دلیلی که ما داریم اطلاق خطابات اولیه است. اگه مرادتون از اخبار متواتره اینه داله بر اشتراک بین عالمین و جاهلین، که خیلی البته بعید مقصودتون این باشه، چون شما این آینی جعلهای اول و همشو مهمل میدونید نسبت به جاهل. میگه جعل اول مهمله، شامل جاهل نمیشه. ما قائل به اطلاق خطابات اولیه شدیم نسبت به جاهلین، شما که قائل نیستید. اگه مرادتون اطلاق خطابات اولیه است که البته ما قائلیم، حرف ما اینه که درسته اطلاق داره تجب و صلاة الجمعه، اطلاق شامل جاهل قاصر میشه، اما بیایید مشکل حدیث رفع حل کنید. ادعا اینه که رفع ما لا یعلمون ظاهرش رفع واقعیه. رفع ظاهری قرینه میخواد، ولذا در سایر فقرات شما گفتی رفع واقعی، رفع الخطا، رفع مستر رو الی، رفع مستر رو الی، همش رفع واقعی گرفتید. چرا رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری میگیرید؟ خب اینم ظاهر در رفع واقعیه، و فرض اینه رفع واقعی هم ممکنه. شارع اگر بگه تجب الصلاة علی من علم بهذا الجهل او کان جاهلا مقصرا، اگه اینجوری بگه صدق میکنه که رفع عن الجاهل القاصر الحکم الذي لا يعلم به، به جاهل قاصر میگن رفع عنك رفعا واقعیا. ذاک الحکم الذی لا تعلم به. شما همین که بهت بگن تجب و صلات الجمعه علا خصوص من علم به هذا الجهل او کان جاهلا مقصرا، شما اگه جاهل قاصر باشید میگید الحمدلله رفع عنی ما لا اعلم به. بفرمایید دلیل حسن اعتیاد اولا چی هست تا ببینیم لغویت لازم میاد یا نمیاد. اتفاقا از مذاق شارع به دست میاد در یک سری موارد ترغیب میکنه به ترک احتیاط. در شبهات موضوعی تحریمی ما میفرمون من خودم میرم در بازار گوش میخرم و ما از اون انها اولا کلهم یسمون هازه البربر و هازه سودان. خود امام احتیاط، امام معصوم احتیاط نمی کرد و شما میگید احتیاط حسن. اون اتهام احتیاط در بعضی از امور مثل حق الناس بله حسن، اما ماها احتیاط تو حق الناس که نمی کنیم که. حالا با هزار توجیه مردم رو واجب الغیبه می کنیم، اگر نشد جایز الغیبه می کنیم، جایز التهمه می کنیم، اما احتیاطمون تو طهارت و نجاست و چیزی که ائمه برخلاف اون عمل کرد. ائمه کی احتیاط میکرد؟ ما اوالی ابولون اصابنی اما ازالم اکن علم، اصلا برام مهم نیست. ما اوالی یعنی اصلا مهم نیست برام، اگه ندونم آب باشی یا بول باشی. حالا شما نگید که پس ماها چرا اینجور نیستیم. خب ما ضعیفیم، ما میترسیم فردا مشکل پیدا کنیم، همه زندگیمون مبتلا به مشکل بشه، ولی برای دلخوشی خودمون احتیاط میکنیم. ولی نه یایید به اسم اسلام بگید احتیاط حسن و علا کلال. کی میگه احتیاط حسن و علا کلال؟ اولا بابا امام علیه السلام پشتشون در غسل جنابت خشک بود. یه آقای آمد گفت آقا پشتتون خشکه. حضرت فرمود ما علیک لو سکت، این اگر حرف نمیزدی نمیشد. خب خود شما اگر همچه حالتی پیش بیاد ده بار تشکر نمی کنی از اون آقا؟ خیلی ممنون، واقعا لطف کردی، من والا همه نمازام باطل میشد. امام علیه السلام نمیتونست تشکر کنه از طرف مقابل، فرمود ما علیک لو سکت. حداقل این تشکر نکرد، بلکه اعتراضم ظاهرش اینه اعتراض کرد. ما علیک لو سکت یعنی چی میشد اگه حرف نمیزدی؟ پس حسن اعتیاد اولا کی میگه ثابت هست علی کل، ثانیا حسن اعتیاد که موضوعش رو درست نمیکنه که. حسن اعتیاد در شما تکمیه قبل الفصل که حسن لزومی است. و وانگهی عرض کردم اگر رفع ما لا یعلمون دلیل باشه بر اینکه جاهل قاصر تکلیف ازش واقعا رفع شده، یا شما علم وجدانی پیدا میکنید به اینکه رفع واقعی است که موضوع نمونه برای حسن احتیاط. هم موضوع حسن احتیاط که منحصر نیست به جاهل قاصر، چون حسن احتیاط میشه حسن لزومی. اخوه که دین و که فهدت لدینه، همش باید احتیاط در طهارت و نجاست باشه، احتیاط در شبهات حکمی قبل الفصل که واجب هم هست اونا باشه. اگر شک دارید که جاهل قاصر تکلیف ازش رفع واقعی شده یا نه، خب موضوع برای حسن احتیاط میمونه. ولیکن ما اماره داریم، فزین حدیث رفع ظاهرش رفع واقعیه طبق این اشکال، و این اشکال اشکال قویه. چرا میگید رفع ظاهری؟ ما لا یعلمون یعنی اون قانون تجب و صلات الجمعه، این قانون از جاهل قاصر واقعا رفع شده. مثل رفع القلم عن السبی، چجور شما میگید قلم از سبی برداشته شده؟ اون رفع ظاهریه یا واقعیه؟ اون رفع واقعیه، یعنی سبی در موضوع تکلیف داخل نیست. از اول گفتن تجب و صلات الجمعه علی البالغ، رفعم العالمونم میگه یه قید دیگه بزنید، انا البالغل عالم بالجعل. پس این حرف خلاف ضرورت هم نیست، خلاف روایات متواتر هم نیست. حکومت حدیث رفع به نحو حکومت واقعی، رفع واقعی ما لا یعلمون، این شبهه شبهه قویه است، شبهه ضعیفه نیست. البته ما سعی میکنیم جواب بدیم، ولیکن این که بیاید تصویب رو و عدم شمول حکم رو نسبت به جاهل قاصر اینو یک امر واضح البطلانی بگیرید، نه، این واضح البطلان نیست. انشاءالله بقیهش فردا.